نمایش FM 107 ممیز 5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اگر مطالعات بین رشته‌ای برای شما جذاب است، با نقدآورد رادیو نمایش همراه باشید.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، خانم‌ها آقایان سلام، اینجا رادیو نمایش، خوش آمدید به برنامه نقدآورد سری جدید. در برنامه امشب نقدآورد که تقدیم حضورتون خواهیم کرد، یک فیلم میبینیم از سینمای ژاپن که شاید یکی از فیلم‌های اثرگذار سینمای ژاپن باشه و خیلی هم زمانش به لحاظ تایمینگ طولانیه دیگه، در دور و زمانه کنونی شاید نسل فعلی سینما رو این تایم رو نتونن تحمل کنن توی سالن‌های سینما. امشب در برنامه نقدآورد سری جدید میخوایم با شما راجع به فیلم کایدان صحبت کنیم، فیلمی به کارگردانی ماساکی کوبایاشی، محصول 1964 ژاپن، دقیقاً 58 سال قبل. مهمانان ارجمندی در برنامه امشب نقدآورد ما رو در رادیو نمایش همراهی می کنند. سرکار خانم دکتر سهیلا نجم، عضو هیئت علمی دانشگاه، و جناب آقای دکتر امیر حسن ندایی، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر ندایی، اگر خاطرتون باشه، ما افتخار داشتیم در برنامه‌های قبلی سری نخست نقدآورد هم چندین برنامه خدمتشون باشیم و مفتخریم که در این برنامه هم همراهی میکنن ما رو، و خوشحالیم و خیر مقدم میگیم به سرکار خانم دکتر سهیلا نجم. خانم دکتر نجم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون از تشریف فرمایی و حضورتون در برنامه امشب. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
ارادتمندم، مدام و یاد خداوند. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای محمودی، سرکار خانم دکتر نجم، استاد عزیز و ارجمندم. سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و افتخاری است برای من که در خدمتشون هستم، و همینطور سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه نقدآورد در رادیو نمایش.
سری دوم، فصل دوم.
بله، فصل دوم،
یا به قول خارجی سیزن دو برنامه.
البته من فراموش کردم خدمت آقای دکتر نبدایی سلام عرض کنم که از بزرگان هستند و لطف داشتن و خوشحالم که در خدمتشون هستم و خدمت شنوندگان گرامی.
من فقط بگم پیشا پیش عذرخواهی بکنم از همراهان برنامه نقدآورد امشب، اگر جایی بنده دچار لکنت بشم یا یادم بره، بالاخره قبول کنید سخته دیگه پیش دوتا استاد دانشگاه نشسته، هر دوتا صاحب سگ، هر دوتا استخون خورد کرده، سخته دیگه، ذره من رو پیشا پیش ببخشید. اما کوایدان که معنی لغویش گفتنش میشه داستانهای ارواح، که فیلمیست در سبک اکسپرسیونیسم بر اساس داستانهای فولکلور ژاپن که لافکادیو هری اونها رو گردآوری کرده و در کتابی به نام کایدان مطالعات و داستانهای چیزهای عجیب منتشرش کرده. این آقای پاتریک لافکادیو هرن در واقع یک نویسنده‌ای بوده که یونانی بوده، یعنی یونان به دنیا میاد اما هم یه اسم یونانی داره هم یه اسم ژاپنی داره. تو ژاپن به نام کویزومی یا کومو هم میشناسنش، تو ژاپن هم میمیره تو 54 سالگی. یه نویسنده بین المللی، بهترین اثرش هم درباره همین ژاپن. یه 10 سالی تو آمریکا زندگی میکنه در ایالت نیورلان، اونجا هم یه کتابی مینویسه که آمریکایی‌ها خیلی خوششون میاد. این رو داشته باشین، چون کوایدان خیلی خیلی فیلمی که میخوایم راجبش صحبت کنیم به این قصه مرتبط هستش. همونطور که عرض کردم خدمتتون، سبک فیلم اکسپرسیونیسمه، هنریه که در اون هنرمند به جای پرداختن به واقعیت عینی به عواطف ذهنی و اتفاقات درونی خودش میپردازه و به هر حال رنگ و خط و اینها تو این گونه آثار نقش ویژه‌ای دارن که در کوایدان هم وجود داره و بین ترس و وحشت و هذیان و فرم‌های عجیب و غیر معمول هم این سبک اکسپرسیونیسم خیلی عجیب غریب وجود داره. جایی نرید، شما دارید برنامه نقدآورد از رادیو نمایش رو میشنوید.
افسانه کوایدان یا داستان‌های ارواح، اثر ماساکی کوبایاشی، فیلمیست پر از مفاهیم عرفانی، اعتقادی و سنتی ژاپن. این فیلم به صورت اپیزودیک از 4 داستان تشکیل شده است که به ترتیب 1 سیاه‌مو، 2 زن برفی، 3 کویچی بیگوش، 4 در یک فنجان چای داستان اول سیاه‌مو. مرد سامورایی از کار بیکار شده، یا بهتر است بگوییم رانین شده. رانین به سامورایی هایی گفته می شود که اربابانشان دیگر با آنها نیازی ندارند و این ننگی بزرگ برای یک سامورایی است. سامورایی همسر مهربان خود را با بی‌رحمی ترک می کند و امیدوارانه به توکیو نزد اربابی می رود. با دختر ارباب ازدواج می کند، اما پس از چند وقت متوجه می شود کاری که کرده به شدت اشتباه بوده و آن زن را نیز ترک می کند و به خانه خود باز می گردد. پس از گذراندن شبی زیبا در کنار همسر، به یک باره و با فلاکت زیادی نابود می شود. داستان دوم زن برفی. در شبی سرد چند نفر در جنگل برفی راه خود را گم می کنند و با زنی مواجه می شوند که جان یکی از آنها را می گیرد ولی به دیگری رحم می کند و می گوید اگر این داستان را بازگو کند جان او را نیز خواهد گرفت. سالها می گذرد و مرد زندگی کوچک و زیبایی برای خود ساخته، اما در شبی این راز را برای همسر خود بازگو می کند، غافل از این که همسر او همان زن برفی است. داستان سوم، پوچی بیگوش. داستان نبردی نابرابر که موجب خودکشی ناخواسته تمام افراد بازمانده می شود، فقط به این دلیل که نمی خواهند به اسارت برده شوند. 700 سال بعد جوانی کور که به خاطر هنری که در موسیقی و خواندن یا نقالی دارد توسط این ارواح فراخوانده می شود و موجب تسلای خاطر آنها و زنده نگه داشتن یاد آنها می شود. داستان چهارم، در فنجان چای، آخرین داستان. داستان مردی که در توهمش با اشخاصی درگیر می شود و آنها را زخمی می کند. گاهی حتی برای لحظه آنها را می کشد و همان توهم ها به گرفتن انتقام از او برمی خیزند. در واقع خود شخص بر علیه خودش موضع می گیرد.
خب برگشتیم به شما و اینجا در خدمت سرکار خانم دکتر سهیلا نج و جناب آقای دکتر امیر حسن ندایی هستیم. من نمیتونم بگم کدومی که از عزیزان شروع کنند و تعارف هم نکنین، یا خانم دکتر یا آقای دکتر.
من فقط فکر میکنم اگر قرار صحبتی بکنم
بله.
در شروع، چون که این برنامه اینطور که متوجه شدم و من اولینش دارم شرکت میکنم، برنامه نقدآورد، سعی در مطالب و عنوانها و طرح مباحث بین رشته‌ای و پشتوانه‌ای یا بنیانی یک فیلم رو داره.
بله،
شاید بد نباشه که یک کمی صحبت بکنیم، چون چه در این فیلم، در فیلم کوایدان، و چه در فیلم میزوگوشی که قراره
بله هفته آینده راجع بهش صحبت کنیم، بله.
در هر دوی اینها به هر حال ما با نفوذ و تأثیر تئاتر بسیار روبرو هستیم، تئاتر ژاپن. و باید یادآور بشم که شروع سینمای ژاپن بسیار تئاتری بود،
بله.
نباید فراموش بکنیم. و نوع تئاتری که روش تأثیر میذاره نوع تئاتر روایتی است که در شرق رایجه،
بله.
و ناشی از حضور نقال، جنس روایت هست که ما تو فیلم کوایدان، حالا بعد راجع به فیلم صحبت میکنم، به وضوح اینو داریم میبینیم، از نریشنی که رو فیلم هست و روایت داره میشه کل فیلم،
بله.
از خود هویچی بدون گوش اپیزود سوم که یک نقال رسمن، نقالیست نابینا، معروفن این نقالان در ژاپن. و اینکه به هر حال تئاتر ژاپن، تئاتر روایتی ژاپن از کابوکی و نو و اینا تأثیر زیادی روی نمایش و سینمای ژاپن گذاشته،
بله.
این تأثیر حالا در فیلم کوایدان به عنوان مثال در کجاها بیشتر دیده میشه، مهمتر از همه همونطور که گفتم غیر از خود نریشن و روایتی که از ابتدا ما میبینیم روی فیلم هست، صدای آفی که روی فیلم در واقع وجود داره و قصه رو و داستانها رو اپیزودها رو برای ما معرفی میکنه و تعریف میکنه،
بله.
اپیزود سوم هست، نقش پررنگ نمایش کابوکی و المانها، عناصر، نشان شناسی رنگ، کنوانسیون ها و قراردادهای نمایشی که در کابوکی هست، ما میبینیم عیناً داره منتقل میشه و بسیاری از مفاهیم و زیربناهای دیگه‌ای که در نمایش سنتی ژاپن وجود داره. من فرصت این رو ندارم در این برنامه که زیاد برم به اون سمت و سو، فقط یک اشاره میکنم که به هر حال یکی از منشأهای داستانی نمایش در تمام جهان روایت بوده و در نمایش شرق، چه کاتاکالی هند، چه تعزیه ایران اسلامی و چه نمیدونم چین، پردخانی چین، اپرای پکن چین، تمام اینا ما با یک نمایش روایتی و با فاصله روبرو هستیم. و در سینما ژاپن حتما میدونید شما و احتمالا دوستانی که منو میشنون الان و علاقمندان به تئاتر و سینما هستن میدونن که بنشیها در سینمای ژاپن چه ارزش‌هایی داشتن. اینها نقالانی بودند که وقتی که سینما صامت بود جای میان نوشته ها رو میگرفتن، میومدن تو سینما به جای میان نوشته ها نقل میکردن. حتی تا زمانی که فیلم ها ناطق شد و فیلم میساختن، ژاپنی ها اوایلش تا مدت ها مردم به خاطر بنشی ها میمدن و بنشی ها صحبت میکردن به جای فیلم. اینقدر که مردم ژاپن، تماشاگر ژاپن، فرهنگ ژاپن با نقل و نقالی آشناس و لذت میبره از این داستان. بنابراین این رو من فکر کردم که یک اشاره بکنم. و اینکه چون توی فیلم کوایدان به شدت متاثر کابوکی رو میبینیم و گاه نمایش نورو و حتی تو اون قسمت اپیزود سوم که شما فرمودین گوچی بدین گوش که یک نقاله و تمام داستان جنگ‌های قبیله‌ای رو داره توضیح میده، میبینیم که میره تو تصویرهای تجسیمی نقاشی، نقاشی زنده میشه و بعد بازیش میکنن و حتما کار پرخرج و پرزحمتی هم بوده و خیلی گرافیکی، در این حال شبیه به پردخانی میمونه.
بله.
مثلا در ایران به هر حال شروع سینمای ژاپن به این ترتیب بود. گاه نمایش های کابوکی رو اصلا فیلم برداری میکردن و بعد شیمپا رو که یک کابوکی مدرن هست، کابوکی که با المان های غربی آمیخته میشه و تأثیر میذاره. من در این حد فکر کردم که تا حدودی این مسئله رو عنوان بکنم برای اینکه ما رو گیج نکنه که یه چیزایی در فیلم گاهی وقتا میبینیم.
بله.
که میگیم تئاتریه ولی تئاتری در اصل نیست، بسیار سینماییه ولی این تأثیرات درش وجود داره و مخاطب ژاپنی خوب میفهمتش، مخاطب بیرون از ژاپن هم باش رابطه برقرار میکنه، کمان که جایزه هم گرفته. بله. و توی کار حالا کوایدان که صحبت چه خواهیم کرد اگه اجازه بدین و اگر آقای دکتر ندایی فعلا نخوان صحبتی بکنن که من وارد فیلم کوایدان بشم، من اینو فقط به صورت مقدمه. بله. عرض کردم برای. بله. روشن شدن موضوع. حالا اگر بخوایم برگردیم به فیلم کوایدان که شما به خوبی و با انرژی عالی معرفیش کردین و بسیار ممنون. حضور فیلم اصلا از خود عنوانش پیداست، عنوان کوایدان یعنی داستانهای ارواح و بعد اون تیتراژ، اون گیسوی رنگ، اگر که ببینن دوستان عزیز ایشالله که بعد از اینکه ما صحبت کردیم یا کسانی دیدن حتما و علاقمندن که بشنون یا دوباره خواهند دید و یا عده که ندیدن حتما برن این فیلم رو ببینن. اون آغاز تیتراژ بعد از حالا خود داستان که خود عنوان که میگه داستان ارواح، ما از اول متوجه میشیم با یه فیلم خاص روبرو هستیم که قرار داستانهای ارواح رو برای ما بگه. ما میبینیم یک گیسوی رنگ، یک امواجی از رنگ قرمز، آبی، سیاه مرتبا سر هر اپیزودی میاد، عنوان هر اپیزودی میاد و ما رو به زیبایی وارد فضای فیلم میکنه، فضایی که با داستانهای ارواح و ماورا و طبیعه و اینها آمیخته شده و در این حال رنگ حرف مهمی درش میزنه و نقش فوق‌العاده‌ای داره. نورپردازی، همه اینها که دو تا فضا رو مرتباً در کنار هم برای ما قرار میده. ما فضای واقعی رو داریم که میبینیم با یک نورپردازی و یک رنگ، درست در یک فضاها یا یه اتاق و یه اتاق دیگه، و اونجایی که مردگان ارواح وارد مذاکره میشن با آدم ها، اصلا شکل فضاسازی فرق.
آسمون حتی رنگش آبی نیست تو این فیلم، آسمون همین اپیزود اول زرده
کاملا، همینطوره. به خاطر اینکه اصلا حالا ما میبینیم که مثلا به این شکل شاید نباشه، خیلی رئالیستی تر کار پیش بره، ولی کار کوبایاشی بسیار گرافیکیه و تعمدی داره و این کابوکی رو بیاد میاره. امیدوارم مخاطبان ما برن و یک قسمت های از کابوکی رو ببینن و متوجه میشیم که در نمایش کابوکی هم ما با یک کمچین خصایصی روبرو هستیم. آها. از شکوفه های گلاس گرفته، از آسمان آبی گرفته، از دریا گرفته، از همه اینها که یکم نمادین هستند.
خواهش
میکنم خدمت
جسارت میکنم دونه به
نه خیلی خوبه
میخوام. یک سوال رو میخواستم احتمالاً هم برای من هم برای شنوندگان از حضور سرکار عالی بپرسم که اساساً کابوکی چه جور نمایشیه؟ یعنی مثلا ما توی ایران نمایش تعزیه رو میدونیم چه جور نمایشیه، کابوکی چه شکلیه؟ یعنی کابوکی آیا مثلا روایتش روایت اسطوره‌ایه یا افسانه‌ایه یا قصه های چیزه؟ بعد دیالوگ داره یا آواز میخونن مثلا موسیقی توش؟ یه کمی راجع به خود کابوکی و بعد نو برامون نامش نو برامون.
حتما
ممنونم. ببخشید
خیلی خوب آگاه هستین.
نه توانم کنم
روشن شدن بیشتر موضوع. خیلی اتفاقا بنظرم سوال به جایی من، تو من فکرم شاید توضیح چه کمی از مسئله برنامه خارج باشه. همطور که فرمودین کابوکی، خود واژه کابوکی یه واژه ترکیبیه، یعنی رقص، آواز، اجرا، ولی معنای دیگه کابوکی یعنی عجیب و غریب، یک معنای دیگه‌اش یعنی عدم تعادل بدن. حالا به شکل‌های مختلف اگر ما متوجه باشیم، ما با یک نمایشی روبرو هستیم که یک درست برعکس نمایش نو که فرمودین الان راجع به نمایش نو هم صحبت میکنیم و متقدم تره، نمایش کابوکی بسیار عامه پسند تره. بخری از عناصر نمایش نو رو آورده، کمک گرفته از اون، از کیوگن که یک نمایش کمدی به اصطلاح مثل شبیه یک میان پرده هایی است در واقع، شبیه مثلا تخت حوزی ما، یه ذره دو تا نوکر هستن با هم شوخی میکنن، چیزای ساده. رقص رو گرفته، همه این عوامل رو یک دفعه آورده روی صحنه کابوکی که صحنه پر جنب و جوش، دارای دکورهای گرافیکی یعنی صفحه های نقاشی و موضوعاتی است که برای مردم کاملا آشناست و قابل فهمه. یکی موضوعات حماسی است، حماسه هاست، افسانه ها و مواردی که به حماسه های جنگی و ملوک و طوایفی و نمیدونم اینا مربوط میشه، مثل همون بخشی که ما الان تو فیلم کایدان خواهیم دید که هویچی بدون گوش داره توضیح میده به نهیکه و اون یکی قبیله، این جنگ ها و این حماسه ها، و یکم حماسه های عاشقانه است، خیانت ها و
مثل داستان سیاه گیسو،
کاملا درسته. این موضوعاته، بنابراین این دوتا اول موضوعات خب خیلی آشنا هستن، اینو ملودراماتیک هستن. اصولا تئاتر شب این پایان خوش به حال تهش یه جورای اتفاق میفته و در طول نمایش ما با بخشی از مصائب و اینها روبرو هستیم. و خب طبعا چنین نمایشی اون وقت که ما توش رنگ داریم، که توش رقص داریم، آواز داریم، همه چیز داریم، خب یه مقدار دیگه عوام رو بیشتر به طرف خودش جذب میکنه. ما چون قبل از اون نمایش عروسکی رو داشتیم، یعنی بونراکو رو داشتیم، بعد از نمایش نو بونراکو اومد در واقع، چون نمایش کابوکی قبلش اجرا میشد توسط زنها.
بله.
صرفاً.
بله.
یک بانوی در واقع خدمه معبد به اسم اوکونی آمد یه در و دور خودش جمع کرد نمایش نو که اون سختی نمایش نو رو بگیره. اون نمایش نو نمایش سختیه.
بله.
نمایش خیلی مذهبی و رابطه باش خیلی آسون نیست، راجبونم صحبت آورد دور خودش جمع کرد، ولی خب حالا داستانش متفاوته و اگر دوستان علاقمند باشن میتونم به کتاب های من بگم مراجعه بکنم. ولی این خانم اون وقت باعث گرفتاری هایی شد، برای اینکه همه زن بودن و مشکلات اخلاقی از نظر عامه به وجود آورد. ولی این وسط ما نمایش بونراکور داشتیم که این نمایش عروسکیه.
بله.
خب خیلی جذاب بود برای ژاپنیا، چون میدونی که ژاپنیا فرهنگ تجسیمی دارن، به شدت نگاهشون زیبایی رو دوست دارن، ولی نوعی زیبایی مجسمه وار.
بله.
عروسک و حتی توی کابوکی شما یه صحنه هایی دارین که یه دفعه ثابت میشه، بهش میگن می، یا حرکت خاصی اون میمونه، چند ثانیه میمونه و مردم دوست دارن این ثبت رو ببینن. خب نمایش عروسکی اینو برآوردیم که اما یه جایی هم یواش یواش مردم از عروسک خسته میشن، یه خورده دلشون همون مفاهیم عروسکی نینگو جوروجی و نقالهای اونو خلاصه اینا اومدن توی کابوکی. اما من یک کوچولو هم راجع به نمایش نو که فرمودین آقای دکتر ندایی که اگه لازم باشه توضیح، فقط کوتاه که عرض کنم که خیلی خیلی مهم هم هست، برای اینکه ما بعدا توی کارا میبینیم اثرش. نمایش نو که در قرن 14 هم اینا شکل گرفت با یه سری پیشزمینه های قبلی که دیگه من فرصت نمیشه همه اون رو توضیح بدم، بس رقص ها و آیین ها، نمایشی است که در واقع یک فرمول بخوایم واسش بذاریم میتونیم بگیم انتشار در واقع فرهنگ زن، باورهای زن به اضافه آیین شینتویسم و ارتباط با ارواح، این میشه نمایش نو و رسیدن به چیزی که بهش میگیم یوگن، یعنی زیبایی پنهان. یوگن ترجمهش خیلی سخته، یعنی آنچه زیر ظاهر میگذرد. اگه دقت بکنیم بعد که این دوتا فیلم ها رو ببینیم متوجه میشیم که یه چیزی اون زیر این ظواهر هست که حالا روح و اینا همه سمبولش هستن. در واقع یک جوری یوگن حرفش اینه که تمام هنرهای ژاپن ایدئالشونه، همه هنرهای ژاپن، نقاشی، موسیقی، شعر، هایکو، همه اینا رسیدن به یوگن ایدئالشونه و تئاتر نو دیگه سر همه این قضایی هست، اصلا فرمولش اینه. بنابراین حرکاتی که شیته، یعنی محور نمایش که یک روح معمولا یک شبهه که در دو قسمت یکی واقعی یکی روح کارشو انجام میده، با حرکات نمادینی که انجام میده چیزی شبیه به رقص، سرانیدن پنجای پا به کف زمین، یک جور حالت خیلی عرفانی فلسفی خاص روی صحنه به وجود میاره، انگار با این حرکات در صحنه درست برعکس کابوکی، صحنه خالی نمایش نو که هیچ دکوری نداره به جز اکسسوارهای کوچیک صحنه ای که خب مثل نیزه اینم شمشیر چیزی که به کارشون بیاد، همش حرکته، همش کنواسیونه. بنابراین یک فضایی به وجود میاره که انگار اون زنگارهای روزمره، این رو ما توی بعدن حالا صحبت شگه بشه فیلم میزوگوشی هم خیلی خوب میبینیم، از این سادگی، یک سادگی و خلایی است که ما رو به یک چیز پنهان در اون زیر میزنه، انگار که ما این روزمرگی رو با این حرکات میزن توی فیلم، وقت دوربینه که این کارو میکنه.
بله
دیگه اون حرکات شاید کمتره، دوربین ها، حرکات جانبی دوربین انگار ما رو میبره به یک سمت و سوی دیگری. یک چیزی رو اینجا اضافه بکنم چون ممکنه خیلی عجیب به نظر بیاد، یک صحنه خالی چطور با ما این کارو میکنه؟ برای اینکه فرهنگ نمایش شرق اصلا بر این اساسه که قدرت تجسم تماشاگر رو با این فاصله گذاری به حرکت در بیاره، یعنی چون معتقده که صحنه نمایش نو سمبولی است از جهان، از تمام جهان هستی، خب تمام جهان هستی که نمیشه بود روی صحنه، تزیم با ما همین کار رو میکنه تا حدودی، یعنی به جای اون یه سری قرارداد
میده،
فرض کنید بازیگر چینی پارو، عمل پارو زدن به تعداد تماشاگر قایق
درست میشه،
بنابراین تماشاگر شرکت میکنه در اجرا. این چیزیست که بعدها اون وقت حالا دیگه خودتون میدونین اروپایی ها و دیگران هم از تئاتر شرق الهام گرفتن، نه برای موضوع بلکه برای صرفا شکل، برای اینکه این کمک میکرد بهشون که یک چیزی تحمیل نشه به ذهن آنها. مثلا پریش میگفت دوران فاشیسم بود،
بله.
من به جای اینکه تماشاگرم مغزشو با کلاهش به رختاویز آویزون کنه بیاد تو سالن، من دلم میخواد از این نوع نمایش با فاصله گذاری استفاده کنم تا اون فرصت فکر کردن داشته باشه، فرصت نقد داشته باشه. من حالا اگه بخوام وارد مبحث تئاتر خیلی بشم، بله، شاید که دور شیم از این موضوع. بله. امیدوارم که تونسته باشم یه کمی روشنش کرد.
خب من یه توضیح اگر بدم. موردی هست بله، خواهش می‌کنم یه توضیح بدم پیرو فرمایش خانم دکتر نجم، که عمدتا نمایشگاه کابوکی هم در سه موضوع تاریخی، خانوادگی و رقص اجرا می‌شدن. بیشتر اونطور که توی منابع خوندیم، ضمن اینکه سال 2005 یونسکو میاد و کابوکی رو به عنوان شاهکار معنوی میراث بشریت معرفی میکنه، همچنان هم ژاپنیا علاقه مندن بهش. با اینکه حالا تکنولوژی اومده، مدیاهای مختلف اومده، کابوکی جایگاه خودش رو دارد،
داره برای یه قشر خاصی. البته همیشه همینطوره. الان مثلا من یه زمانی به ژاپن هم حالا یه سفری پیش اومد که